بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. المقام الثانی فی کفایت العلم الاجمالی و عدمه و اما سقوطه به و ان یوافقه اجمالا فلا اشکال فیه فی توسلیات. و بعد از این که مقام اول رو بحث کردیم که گفتیم علم اجمالی مقتضی هست برای تنجز در تکلیف، چه در وجوب موافقت و چه در حرمت مخالفت، حالا به این میپردازیم که آیا این علم اجمالی ما رو کفایت میکنه که اگر علم اجمالی چیزی رو امتثال کردیم باعث سقوط تکلیف شود، یا اینکه نه ما باید چه کار بکنیم جایی که تمکن نسبت به علم تفصیلی داریم اول دنبال علم تفصیلی بریم. خب اینو در دو مقام مرحوم آخوند بحث میکنه. این تقسیم بندی که میگیم خدمتون بنویسیم تا تمام مباحث براتون جا بیفته. بنابراین بحث ما این شد که آیا این به واسطه علم اجمالی سقوط تکلیف تحقق پیدا می کند، یعنی تکلیف از ما ساقط می شود یا نمی شود. اینو در دو مقام بحث می کنیم. اول، مقام اول این که ما تمکن به علم تفصیلی داشته باشیم، تمکن نسبت به علم تفصیلی داشته باشیم. در ساحت دوم نه این که تمکن نسبت به علم تفصیلی نداریم، بلکه تمکن نسبت به ظن تفصیلی داریم. حالا هر کدوم از اینها رو باید بحث کنیم. اونجایی که ما متمکن نسبت به علم تفصیلی هستیم از دو حالت خارج نیستیم، یا در توسلیات داریم بحث میکنیم یا در تعبدیات داریم بحث میکنیم. اونجایی که در توسلیات بحث میکنیم جایی هیچ شک و شبهه‌ای نیست که امتثال علم اجمالی باعث سقوط تکلیف. مثل این که شما در نظر بگیرین علم اجمالی دارین که یکی از این دو شخص عالم است و باید یکی از اینها رو اکرام بکنیم، اشکالی نداره هر دو تا رو اکرام بکنیم احتیاطا و باعث اسقاط تکلیف هم میشود. چرا؟ برای این که اینجا بحث قربت و وجه و تمییز اینها نیست، جز توسلیات هست. ولو این که قصد قربت هم اینجا نکنین، همین که امتثال کردین متحقق می شود و باعث اسقاط تکلیف می شود. نه، باید هر دوتا رو چی بکنین که دیگه موافقت قطعیه تحقق پیدا بکنن. ولی که حالا هر دوتا رو اگر اکرام کردین باعث اسقاط تکلیف می شود یا نمی شود؟ میگیم باعث اسقاط تکلیف می شود. چرا؟ برای اینکه اینجا قصد قربت نیاز نیست. این در توسلیات. و اما اگر در تعبدیات بخوایم بحث بکنیم، بازم از دو حالت خارج نیست. این امتثال باعث تکرار نمی شود یا اینکه امتثال باعث تکرار می شود. اصلش هم تکرار تفعال، تکرار غلط مشهور. خب اونجایی که باعث تکرار نمیشه امتثال ما، مثل اینکه دوران بین اقل و اکثر ارتباطی باشه، خب اینجا هم باز میگیم باعث اسقاط تکلیف میشه. مثال بزنیم، مثل اینکه نماز رو نمیدونین 11 جزءش واجبه یا 10 جزءش واجب هست، شما میتونین اتیان بکنین اون اکثر را، یعنی با 11 جز انجام بدین و باعث اسقاط تکلیف هم بشود. یک شبهه اینجا مطرح میشه. اون شبهه این هست که اون جزء مشکوکن فیه، مثلا جزء 11 هم، شما اگر بخواییم به قصد قربت اینو انجام بدین باعث تشریع میشه. اگر بخواییم اینو قصدش بکنین ممکنه در لوح محفوظ 10 جز باشد، شما ولی به قصد قربت دارین جزء 11 هم را اتیان میکنی، این باعث تشریع میشود. این شبهه پیش میاد. مرحوم آخوند جواب میده که اساساً ما اجزا را اصلا قصد نمی کنیم. اون چیزی رو که قصد می کنیم کل این به شما از کنم مأمورون به هست، نه اینکه اجزایشو تک تک بخوایم قصد بکنیم تا باعث تشریع بشود. یعنی حتی اگر اجزا معلومه باشد، بگیم نماز از 10 جزء تشکیل شده، نیاز به قصد این اجزاء معلومه نیست تا برسیم به این که آقا یکی از این اجزاء مشکوکه هست، اگر بخوایم قصد بکنیم باعث تشریع میشه. میگم اصلا قصد اجزاء لازم نیست. بنابراین در تعبدیات هم باعث اسقاط تکلیف میشود. خب این در جایی بحث کردیم که تمکن نسبت به علم تفصیلی داشته باشه. اونجایی که باعث احسن باعث تکرار می شود، امتثال ما باعث تکرار می شود، مثل دوران بین متباینین، اینجا هم باز باعث اسقاط تکلیف می شود. متباینن مانند چی؟ مثل اینکه شما علم اجمالی دارین که یا نماز جمعه واجب هست و یا نماز ظهر واجب هست. اینجا اگر بخواید امتثال بکنید این واجبو باعث تکرار می شود. یعنی شما هم باید نماز جمعه را بخونید هم نماز ظهر را بخونید. آیا این باعث اسقاط تکلیف می شود که اون وجوب واحدی که به گردن شما هست به واسطه اینکه این دوتا رو انجام می دهیم ولو اینکه به تکرار باشد باعث اسقاط تکلیف شود؟ میگیم بلی، باعث اسقاط تکلیف می شود. 3 شبه هم در مسئله هست که مرحوم آخور هر 3 این شبه و اشکال را جواب می دهد. و اما اشکالاتی که می تواند توهم بشود که این باعث اسقاط تکلیف نمی شود. اشکال اول این هست که خوب دقت بفرمایید که 3 اشکال پیش میاد. یکی اخلال به وجه هم می باشد. خب ما بعضی ها توهم میکنن که وجه در تعبدیات لازم هست. وجه مانند چی؟ اینکه نمازی که شما میخونی به نحو وجوب هست، به نحو استحباب هست. خب شما اگر بخواین هم نماز ظهر رو بخونین هم نماز جمعه رو بخونین، اخلال به این وجه وارد می شود. نمیتونین در هر دوتاشون قصد وجه بکنین که این نمازی که من دارم می خونم نماز واجب است. ممکن واجب نباشد و باعث تشریع بشود. مرحوم آخون چی جواب میده از این اشکال؟ میگه آقا اولا اینکه اصلا وجه، قصد وجه در عبادیات لازم نیست، و اگرم لازم باشد شما میتونیم به وجهن این قصد وجه رو بکنیم. میگه آقا یکی از این دوتا نمازی که واجب هست من اینها رو امتثال میکنم و هیچ اشکالی ندارم. این پس از اشکال اول که جواب از اشکال اولم دادیم. اشکال دوم اخلال به تمیز پیدا میشود. تمییز، قصد تمییز در عبادیات. بعضی توهم این کردن. باز مرحوم آخون میگه آقا ما چیزی به نام قصد تمییز در عبادیات نداریم، که آقا این چیزی که میخونی آیا مأمورون به هست، غیر مأمورون به هست، اینها چیزی نیست که ما نیاز به قصدش داشته باشیم. حالا یه شبهه دوباره مطرح میشه، میگه آقا قصد تمییز یه نفر بگه جز قیود ارتکازی هست، یعنی حتما باید قصد تمییز بکنی ولو اینکه شارع مقدس نفرموده است. مرحوم آخون میگه جز قیود ارتکازی نیست و اگر شارع میخواست بگه دخیله در عبادات هست اینو میباید فرمایش بکند و چون فرمایش نکرده بنابراین نیست. اشکال سوم اختلال در قصد قربت پیدا میشود به واسطه لعب و عبث. یعنی وقتی که این عمل تکرار می شود باعث لعب و عبث می شود و این باعث می شود که قصد قربت تحقق پیدا نکند. مثلا شارع مقدس می گوید که این صلات را اتیان کن، نمی دونیم این صلات صلات ظهر هست یا صلات جمعه هست، هر دوتا رو ما امتثال بکنیم و تکرار بشود و تکرار میگم باعث لهو و لعب هست، عبث پیش میاد، یعنی که انهو شارع مقدس رو داری به سخریه میکشی، داری تمسخر میکنی العیاذ بالله شارع مقدس رو، و این باعث قطع قربت نمیشه. مرحوم آخوند میگه آقا هر تکراری که به شما عرض کنم لهو و لعب نیست، عبث نیست، بلکه ممکن است بداع عقلایی باشد، به انگیزه عقلایی باشد. چه زمانی میتونه به انگیزه عقلایی باشد؟ زمانی که شما نخواهید امر شارع مقدس رو به سخریه بکشید. امر برای شما مسلم شده، ولی که در مقام طاعت چون علم اجمالی داریم میخواییم امتثال امر شارع رو بکنیم، تکرار بشود و این تکرار باعث لهو و لعب نیست. چنانچه شما به چهار طرف نماز میخونید، علم اجمالی داری که بالاخره به نماز رو به قبله واجب هست، ولی که اینجا نمیدونی که قبله از کنون طرف هست، اونجا نمیتونیم بگیم این تکرار باعث لهو و لعب امر شارع مقدس هست و باعث سخری کشیدن هست. اشکالی نداره. بنابراین هم از سه اشکال، یکی اشکال اختلال در وجه، اختلال در تمییز، و اختلال در قصد قربت به واسطه لهو و لعب. و اینا رو دقت بکنیم که قبلا اینا رو گفتیم، اینها هرگز مأخوذ به اخذ شرعی در مأمورون به نیستن. اگر قصد قربت بخواد مأخوذ شرعی در عبادت باشد، دور پیش می اومد که اول کفایی اینا رو بحث کردیم، یا قصد قربت، قصد وجه، اینا رو هم دقت بکنیم. اینو دوباره مرحوم آخوند یک اشاره بهش میکنن که یادتون نره که اینها مأخوذ به اخذ شرعی در این عبادیات نیستن. خب این در جایی که ما متمکن نسبت به علم تفصیلی هستیم، و اما جایی که متمکن به علم تفصیلی نیستیم ولی که متمکن به علم به ظن تفصیلی می باشیم، آیا این علم اجمالی که به واسطه این علم اجمالی امتثال امر می شود باعث سقوط تکلیف از ما می شود یا نمی شود؟ اینجا هم شکوکی دارد، باید مطرح بکنیم. میگیم تمکن به این ظن تفصیلی از دلالت خارج نیست. این ظنی که اینجا ما ازش تمکن داریم، یا ظن خاص هست و یا ظن انسدادی، ظن مطلق هم بهش میگن که از باب انسداد حجت میشود. اون مقدماتش رو خدمتون گفتیم، ما چون بخائم نیستیم، تکلیفی داریم، احتیاط عصر میآورد، لذا مطلق ظن برای ما حجت هست. ظن خاص و ظن عام، ظن مطلق هم بهش میگن، ظن انسدادی هم بهش میگن. اما اونجایی که ظن ظن خاصه، یعنی ما تمکن نسبت به یک ظن خاص داریم، مثل دلیلی که میاد خبر سفر را یا خبر واحد را حجت میدانند، ما تمکن نسبت به این ظن خاص داریم، آیا امتثال این امر به واسطه ی علم اجمالی باعث اسقاط تکلیف میشود یا نمیشه؟ اونجایی که ظن خاص باز از دو حالت خارج نیست، یا دلیل این ظن خاص یک دلیل مطلق هست، و یا اینکه دلیلش یک دلیل مقید است. حالا مطلق و مقید اینجا به چه معنا هست؟ وقتی میگیم دلیل مطلقه، یعنی دلیل این ظن خاص مطلقه، یعنی مطلق از این هست که شما تمکن نسبت به علم اجمالی داشته باشی یا نداشته باشی، این ظن برای شما حجت است. درست شد؟ خب اگر این دلیل مطلق باشد، ما میگیم که نتیجه چی میشود؟ امتثال العلم اجمالی در عرض امتثال ظن تفصیلی میشود، یعنی باعث اسقاط تکلیف، باعث اسقاط تکلیف است. پس اینا اگه بخوام بنویسیم، پس نتیجهش این میشه که امتثال علم اجمالی در عرض امتثال ظن تفصیلی است، یعنی باعث اسقاط تکلیف میشه، در طولش نیست. که اگر شما به ظن تفصیلی تمکن داشتی، امتثال به علم اجمالی برای شما اسقاط تکلیف نیاورد. و اما اگر دلیل شما دلیل چی باشد؟ مقید باشد. یعنی مقید به چی؟ مقید به عدم تمکن نسبت به علم اجمالی. میگم آقا زن خاص مثل خبر واحد زمانی برای شما حجت هست که متمکن نسبت به علم تفصیلی و علم اجمالی نباشی. خب اینجا چی میشود؟ امتثال زن تفصیلی در طول امتثال علم اجمالی. نه اونجا برعکس، یعنی اونجا هر دوتا مجزی هست، ولی کن اینجا تا زمانی شما علم داری به اون زن تفصیلی نمیتونی تمسک بکنی، یعنی حتما باید چکار بکنی؟ امتثال به علم اجمالی باشد. بله اگر متمکن نسبت به علم اجمالی نبودی نظر این در طول اون میشود، ولی کن اونجا چی بود؟ در عرض یک دیگر بود. خب این زمانی که زن ما زن چی باشد؟ خاص باشد. و اما اگر زن ما زن مطلق باشد، زن انسدادی باشد یا زن عام باشد، اینجا هم از دعالت خارج نیست. یا اینکه عدم وجوب احتیاط، عدم وجوب احتیاط از مقدمات باب انسداد هست، و یا اینکه عدم جواز شقه دومش، و یا اینکه عدم جواز احتیاط از مقدمات باب انسداد. اونجایی که عدم وجوب احتیاط از مقدمات باب انسداد باشد، یعنی چی؟ یعنی بگم احتیاط واجب نیست، لذا زن به نحو مطلق معتبر است دیگه، لذا عدم وجوب احتیاط شد مقدمات باب انسداد. چه زمانی مطلق الزن حجت است و معتبر است؟ زمانی که احتیاط واجب نباشه. چون احتیاط واجب نیست مطلق الزن معتبر است. خب اینجا چی میشود؟ اینجا دوباره میشود در عرض یک دیگر. چه شما امری را امتثال بکنی به علم اجمالی و چه؟ چون این علم اجمالی یعنی احتیاط. وقتی به علم اجمالی چی میکنی؟ یعنی هر دو طرف باید انجام بده، یه احتیاط داری میکنی. اینها در عرض یک دیگر میشوند. یا اینکه به علم اجمالی شما انجام ندادی، به واسطه این زن تفصیلی میتونی این کارو انجام. اما شق دوم، اینکه عدم جواز احتیاط از مقدمات باب انسداد باشه، یعنی چی؟ میگیم آقا احتیاط جایز نیست، لذا مطلق الزن حجت است. بعضی اصلا احتیاط رو جایز نمیدانن به خاطر دو تا توهم که در مسئله است. یکی میگن باعث اختلال نظام میشود، و یکی هم میگفتن باعث اونجایی که باعث تکرار میشود، باعث لهو و لعب و عبثیت در امر شارع میشود. لذا میگن چون احتیاط جایز نیست مطلق الزن حجت است. خب اینجا چی میشود؟ نتیجه چی میشود؟ بنویسید امتثال علم اجمالی در طول امتثال زن تفصیلی میشود. یعنی شما حتما با زن تفصیلی باید این امر را امتثال بکنی، به واسطه علم اجمالی نمیشود. ببینیم برعکس اون شق قبلی هست. ما قبلا توی اون چون چهار صورت اینجا شد، تو صورت دوم اونجا گفتیم چی؟ امتثال زن تفصیلی در طول امتثال علم اجمالی. اینجا برعکس میگیم امتثال علم اجمالی در طول امتثال زن تفصیلی هست. و بنابر این مبنا که احتیاط جایز نباشد، خوب دقت کنی، احتیاط جایز نباشد، کسی اگر خود مجتهد نباشد و مقلد هم نباشد، علل احوت کاری رو انجام بده، بنابر احتیاط کاری انجام بده، هیچ کدوم از این عبادیات از او قبول نیست. چون میگن اصلا عبادت احتیاط جایز نیست، چون احتیاط میگفتن باعث عسر و حرج می شود که اختلال نظام پیش می آید، یا اینکه باعث لهو و لعب به شما اصلا باعث عبثیت در امر شارع مقدس می شود. این تمام بحث که خدمتون دیگه عرض کردیم. و اما تطبیق، بنابراین بالاجمال دوباره بگیم وارد چی بشیم، بنابراین یا ما تمکن به علم تفصیلی داریم یا تمکن به ظن تفصیلی داریم. اونجایی که تمکن نسبت به علم تفصیلی داریم یا توسلیات یا تعبدیات. توی توسلیات باعث اسقاط تکلیفه، تو تعبدیات اونجایی که باعث تکرار نمی شود اسقاطه، و اونجا هم که تکرار می شود اسقاط هست، شبهاتش هم جواب می دیم. اما اونجایی که متمکن نسبت به ظن تفصیلی هستیم، یا ظن ما ظن خاصه یا ظن عام هست، توی ظن خاص اگر دلیل مطلق باشد در عرض یک دیگر هستند، لذا اسقاط تکلیف صورت می گیره. اگر دلیل مشروط باشد، اتفاقا شما باید چه کار بکنین؟ با علم اجمالی اونو چی بکنین؟ با ظن تفصیلی نمی شود، یعنی بازم باعث اسقاط می شود. اما اونجایی که ظن مطلق هست یا عدم وجوب احتیاط از مقدماته که در عرض یک دیگرند، باعث اسقاط می شود، یا اینکه عدم جواز احتیاط از مقدمات باب انسداده که فقط در همین صورت باعث اسقاط تکلیف نمی شود، یعنی شما حتما باید چکار بکنین؟ ظن تفصیلی پیدا بکنین. تو این 8 صورتی چند صورت شد؟ بله 1, 2, 3, 4, 7 ها؟ بله تو 7 صورت 6 صورتش باعث اسقاط تکلیف، فقط 1 صورتش باعث اسقاط تکلیف نیست. المقام الثانی فی کفایت العلم الاجمالی و عدمه، و اما سقوط تکلیف بهی به واسطه این علم اجمالی به ان یوافقه اجمالا، از اون جهتی که اجمالا موافقه با واقع هست، فلا اشکال فیه فی توسلیات، در توسلیات باعث اسقاط تکلیف. و اما فعل عبادیات، البته اینجا کنارش تیتر میزنین، جایی که ما تمکن نسبت به علم تفصیلی داریم، تا اینکه میرسیم صفحه بعد اونجا که میگه هازا کلهو، صفحه بعد رو بیارین، هازا کلهو فی قبال ما ازا تمکن من القطع تفصیلا بل امتصال، و اما ازا لم یتمکن الا من از ظن بهی کذالک، اونجا ظن تفصیلی می شود. ولی اینجا هر چی داریم بحث می کنیم در مورد تمکن نسبت به علم تفصیلی. و اما فعل عبادات فکذالک فی ما لا یحتاج الی تکرار، اونجایی که امتثال ما باعث تکرار نمی شود، اینم چی می شود؟ فکذالک، یعنی باعث اسقاط تکلیفه. کما اذا تردد امر عبادت بین الاقل وال اکثر، نمی دونیم نماز با 11 جز واجبه یا با 10 جز. لعدم الاخلال به شیئن، چرا؟ برای اینکه اخلالی پیش نمی آید به شیئن مما یعتبر، به چیزی که حالا معتبر باشد در این عبادت، بالاش بنویسیم مانند قصد قربت. او یحتمل احتبار او فی حصول الغرض منها، از این عبادت او یحتمل اعتبار چی می شود؟ قصد وجه و قصد تمییز، به هیچ کدوم از اینها اخلالی وارد نمی شود. لعدم اخلال به شیء مما یعتبر، اخلالی به قصد قربت وارد نمی شود و اخلالی به یحتمل اعتبار او فی حصول الغرض منها، یعنی اخلالی به قصد وجه و قصد تمیز وارد نمی شود. البته مما لا یمکن ان یؤخذ فیها، اینها از اون مواردی هستن که ممکن نیست اخذ اونها در عبادت، که قبلا گفتیم این قصد قربت و قصد وجه و قصد تمییز مأخوذ به عقص شرعی در عبادیات نیستن، چون باعث دور پیش می آید، چه مباحثی قبل گفت. فإنهُ نشأ من قبل الأمر بها، بلکه به واسطه امر عقلی ما اینها رو می فهمیم که قصد الاطاعه، یعنی قصد قربت و قصد الوجه و قصد تمییز. خب لعدم الاخلال به شیء فی ما اذا اتی بل اکثر، در اونجایی که ما اتیان میکنیم اینها رو به اکثر، یعنی با 11 جزء انجام میدیم، هیچ اخلالی نه در قصد قربت وارد میشود، نه در قصد وجه و نه در قصد تمیز. یک شبهه پیش میاد، میگه آقا شما 11 جزء میاری، این جزء مشکوکه رو اگر قصد بکنی باعث تشریع میشود، درسته؟ از این شبهه جواب میدیم. این شبهه اینجاییه: ولا یکون اخلال حین اذن الا بعدم اتیان محتمل جزئیته علی تقدیر این جزئیت به قصد جزئیت. هیچ اخلالی پیش نمیاد مگر اینکه بعدم اتیان، که اتیان نکنیم محتمل جزئیته، اون چیزی که محتمل است جزئیتش، علا تقدیر جزئیت به قصد جزئیت. یعنی اونو شما قصد جزئیتشو نمی کنی، لذا قصد جزئیت این جزء مشکوکو که نکردی کنهو اخلال وارد می شود. این شبهه ای دیگه. اما جواب شبهه چی هست؟ و احتمال و دخل قصد این جزئیت فی حصول الغرض ضعیفون فلغایه و سخیفون الان نهایه. کسی بگوید که آقا ما این اجزا رو باید تک تک قصد بکنیم، این سخیفون الان نهایه. حتی اگر اجزا معلومه باشد ما اینها رو تک تک قصد نمی کنیم، چه برسه که این جز جزء مشکوک باشد، یعنی این جز یازدهم نمی دونیم جز نماز هست یا نیست. کسی اینو قصد نمی کنه تا باعث تشریع بشود و باعث بدعت بشود. داره زمینی هست، ولی کن این تمام اشکال اینه که آقا این جزء مشکوکه رو که شما اگر بخوای قصد بکنی باعث بدعت و تشریع میشود. چرا؟ برای اینکه ممکن است در لوح محفوظ این نباشه. اگرم قصد نکنی که انا قصد قربت شما، قصد قرب شما تحقق پیدا نکرد، یا قصد قرب به تک تک این اجزا نمیخوره. خب این در کجا بود؟ در جایی که امتصال ما باعث تکرار نشود، در دوران بین اقل و اکثر ارتباط. و اما فی محتاج الی تکرار، اما اون جایی که امتصال ما محتاج به تکرار هست، فرب ما یشکل من جهت الاخلال بل وجه تارتن. این اشکال اول. میگه سه تا اشکال پیش میاد. بعضیا میگن که چون تکرار پیش میاد این دیگه اخلال به قصد وجه وارد میشود، او به تمیز اخرى، یعنی قصد تمیز نمیتونیم بکنیم، و کونه لعبن و عبثن ثالثتن، باعث لعب و عبث در امر شارع مقدس میشود، لذا قصد قربت تحقق پیدا نمیکند. این سومی به قصد قربت میخورد. و انت خبیر. حالا هر کدوم از این اشکالات ثلاثه رو میخوام جواب بدیم. اشکال اول چی بود؟ اختلال به وجه وارد میشود. و انت خبیرون به عدم الاخلال بالوجه، اخلال به وجه پیدا نمیشود. چرا؟ به وجه فل اتیان مثلا به صلاتین المجتملتین علی الواجب لوجوبه. این که به این وجه اتیان بکنی این دوتا صلات رو، یعنی صلات ظهر و صلات جمعه رو، که یکی از اینها واجب هستن، یعنی بگی آقا نماز جمعه یا ظهر را به احتمال وجوب میخوانم، لذا اخلالی به وجه وارد نمیشود. غایت الامر انه لا تعین ولا تمیز. غایت الامر اینه که این وجوب را تمیز نمیدی بین این نماز ظهر و نماز جمعه. فل اخلال و انما یکون و بهی به این تمییز هست، یعنی اخلال به اون وجه وارد نمیشه. خب حالا اگر اخلال به تمییز وارد میشود، اشکال پیش میاد، میگیم نه اصلا تمییز در عبادیات ملحوظ شارع نیست، و احتمال و اعتبار این تمییز، این جواب از اشکال دومه ها، یعنی اختلال به تمییز وارد می شود، میگیم اینم اشکال، اختلالی پیش نمی آید. و احتمال اعتبار این تمییز ایضا فی غایت ضعف. چرا؟ لعدم عین منه، برای اینکه هیچ اثری ما از تمییز در روایات ما نمی بینیم. لعدم عین منه از این تمییز، ولا اثر فی الاخبار، مع انه، این مع انه جواب از شبهه مقدره. یه نفر بگه آقا اگر در روایات نیست به خاطر اینکه این قصد تمییز جز قیود ارتکازیه هست، یعنی عرف اینو میفهمن، میگه ما آقا جز قیود ارتکازیه هم نیست. مع انه مما یغفل عنه غالبا، عرف از این غافل هست، قید ارتکازیه ذهن عرفی نیست. و فی مثلهی لابد من تنبیهه، تنبیه شارع علا اعتباری، اعتبار این قصد تمییز و دخلهی فلغرد. پس چون این مخفولون انهه باید شارع مقدس اینو ذکر میکرد، در روایات چون ذکر نکرده میگیم نیازی به قصد تمییز نیست. و الا، یعنی اگر دخیل باشد و شارع مقدس نگوید، لأخل بالغرض، اخلال به غرض شارع وارد میشود، کما نبهنا علیه سابقا. پس اینم از جواب اشکال دوم. اما جواب اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم که میگفت لعب و عبثیت در امر شارع پیش میاد. و اما کون و تکرار لعبن و عبثن فمع انهو ربما یکون و لدائن و قلائی. اولا اینکه چه بسا ممکنه که این تکرار به امر به انگیزه اقلایی باشد، مانند اینکه به چهار طرف شما نماز میخونید. اما این لعب العبث چه زمانی ضرر وارد، تکرار چه زمانی لعب و عبث هست؟ انما یزر اذا کان لعبا به امر المولا، اگر ما بخوام امر مولا رو به سخری بکشیم الیاذ بالله، در صورتی اینجور که الان که اینجور نیست. لا فی کیفیت اطاعتهی، نه اینکه بخوام وقتی که اطاعت امر مولا رو بکنیم نیاز به تکرار باشد، این که لعب و عبث پیش نمیاد. لا فی کیفیت اطاعتهی بعد حصول دائی الطاعه، وقتی که ما انگیزه به طاعت پیدا کردیم بخوام امتثال بکنیم تکرار میکنیم، و این تکرار ما باعث لعب و عبث در امر مولا نیست. کما لا یقوا هازا کله فی قبال ما اذا تمکن من القطع تفصیلا بالامتثال. همه اینهایی که بحث کردیم زمانی که ما تمکن نسبت علم تفصیلی داشته باشیم. و اما اذا لم یتمکن الا من الظن بهی کذاله، اما اگر تمکن نداشته باشیم مگر از ظنی که بهی به واسطه اون امتثال کذاله، یعنی تفصیلی باشد، یعنی متمکن نسبت به ظن تفصیلی باشیم، فلا اشکال فی تقدیمه. این خدمت شما عرض بشه میشود شق دوم از اون چیزی که ما عرض کردیم. یعنی گفتیم آقا زن یا زن خاصه یا زن عام، تو زن خاص یا گفتیم دلیلش مطلقه یا دلیلش مقیده، این زن خاصه به دلیل مقیده داریم بحث میکنیم. فلا اشکال فی تقدیمه، تقدیم چی؟ این امتثال علم اجمالی، که علم اجمالی رو چی بکنیم. فلا اشکال تقدیم این امتثال علمی علل امتثال ظنی، چه زمانی؟ لو لم یکم دلیل علا اعتبارهی الا فیما اذا لم یتمکن منه، جایی که دلیل اقامه نشود بر این اعتبار ظن خاص مگر در جایی که ما متمکن نباشیم منه، از اون علم اجمالی. یعنی چی؟ یعنی دلیل مقید به عدم تمکن نسبت به علم اجمالیه. اگر شما علم اجمالی پیدا نکردید این ظن تفصیلی برای شما حجت هست. خب اینجا چی میشه؟ نتیجه چی میشود؟ میگیم آقا امتثال علمی مقدم است بر امتثال ظنی، یا به عبارت اخرى بفرمایید امتثال ظنی تفصیلی در طول امتثال امر امتثال علم اجمالی هست. خب این یک صورت. و اما لو قامه، این چیه؟ این که ظن خاص دلیلش دلیل مطلق باشد. و اما لو قامه علا اعتبارهی مطلقا، اما اگر دلیل این اعتبار ظن خاص مطلق باشد، مشروط به اون علم اجمالی نباشد، فلا اشکال فل اجتزاء بزنی، هم میتونی شما اینو امتثال بکنی به امر بله به علم اجمالی، هم امتثال بکنی به ظن تفصیلی. یعنی در چی میشوند؟ در عرض یک دیگر می شوند. درست شد؟ اما شق سوم، کما لا اشکال فی الاجتزاء بالعمل بالامتثال الاجمالی فی قبال الظن بالظن المطلق المعتبر به دلیل الانصداد، چنانچه اشکالی ندارد اجتزاء به این امتثال علم اجمالی، یعنی اینجا هم در عرض اون ظن مطلق قرار میگیره. چه زمانی؟ بناء علی ان یکون من مقدماته عدم وجوب الاحتیاط، زمانی که عدم وجوب احتیاط از مقدمات باب انسداد باشد، که گفتیم اونجا در عرض یکدیگر قرار میگیرند. چه شما این مأمورون به را به علم اجمالی امتثال بکنین چه به واسطه ظن مطلق، در عرض یکدیگرن، هیچ اشکالی ندارد. و اما شق چهارم، شق چهارم چیه؟ ظن مطلق باشد و عدم جواز احتیاط از مقدمات باشد. و اما لو کان من مقدماتهی بطلانهو، یعنی بطلان احتیاط، یعنی احتیاط جایز نباشد، علم اجمالی جایز نباشد. و اما لو کان من مقدمات این انسداد بطلان این احتیاط، حالا چرا بطلان باشد؟ به خاطر دو تا توهمی که شکل گرفته، لاستلزام این احتیاط العسر، العسر المخل بالنظام، که اختلال در نظام وارد می شود، او لانه، لان اون احتیاط لیس من وجوه تا اول عباده، این نمیتواند از وجوه طاعت باشد که تقرب یابد، بل هو نحو لعب و عبث بالامر به امر المولا فیما اذا کان به تکرار کما توهمه، چنانچه شیخ انصاری توهم کرده. اگر ما بگیم اصلا احتیاط جایز نیست، خب شما بفرمایید، بگیم مأمورون به واسطه علم اجمالی اسقاط تکلیف نمی شود. بنابراین بله، و اما لو کان من مقدمات باب انسداد بطلان احتیاط باشد، فل متعین هو تنزل عن القطع تفصیلا الى الظن کذلک، یعنی اگر شما علم تفصیلی پیدا نکردی، تنزینا فقط باید چه کار بکنی؟ ظن تفصیلی پیدا بکنی. دیگه علم اجمالی برای شما چون احتیاط هست و جایز نیست، باعث اسقاط تکلیف نمیشم. و علیه و بنابر بطلان احتیاط، فلا مناس عن الذهاب الى بطلان عبادت تارک طریق تقلید و اجتهاد و انحطاط فیها کما لا یخفا. بنابر بطلان احتیاط هیچ چاره ای نیست مگر اینکه ما ذهاب پیدا بکنیم به بطلان عبادت کسی که ترک کرده طریق تقلید و اجتهاد را، یعنی نه مقلد است و نه مجتهد است گرچه احتیاط میکند، کما لا یخفا. چرا؟ برای اینکه اصلا احتیاط تو این مبنا جایز نیست. چرا؟ برای اینکه باعث عبثیت نسبت به امر شارع مقدس می شود، جایی که باید تکرار بکند کاری رو، امتثالش باعث تکراره. هازا تمام کنیم، هازا بعض الکلام فی القطع مما یناسب المقام. گرچه مرحوم آخون گفت تمام این بحثای قطع بحثای استطرادی در اصول هست. چرا؟ برای اینکه کبرای قیاس برای استنباط احکام شرعی واقع نمی شود. چیزهایی که مناسب با علم و اصول بود ما اینجا آوردیم. و یعتی بعضه الاخر فی مبحث البراءه و الاشتغال، کجا اونا رو میاره؟ قبلا گفت تو بحث براءه اشتغال، جایی که ما در مورد مانعیت این مقتضا بحث بکنیم. اینجا فقط گفتیم علم اجمالی مقتضی تنجزه، حالا مقتضی مبتلا به مانع هست یا مبتلا به مانع نیست، در بحث براءه و اشتغال بحث میکنیم. فیق المقال فی ما هو المهم من عقد هذا المقصد، بنابراین واقع می شود مقال در اونجایی که مهم هست، که ما من عقد هذا المقصد و هو بیان و ماقیل به اعتباره من الامارات، ما دیگه در مورد زنون معتبر بحث میکنیم، در مورد امارات اینجا بحث میکنیم که اینجا امارات هم امارات مصطلحه، چون امارات گفتیم امارات مصطلح داریم و امارات غیر مصطلح داریم. امارات غیر مصطلح شامل قطعا میشد، چون قطعا خودش یه نوع اماریت دارد، علامت هست، ولی که اینجا در مورد امارات مصطلح بحث میکنیم. من الامارات ماقیل به اعتبارهی من الامارات، در مورد اماراتی که معتبر هستن مانند چی؟ خبر واحد، خبر ثقه، ظواهر کتاب و سنت، اجماع منقول، یا اینکه او صح ان یقال، یا اینکه صحیح هست که ما اونجا بحث بکنیم، یعنی معتبر نیست ولی که در مورد اعتبارشون اینجا بحث میشه که معتبر هستن یا نیستن، مانند شهرت و قیاس. و قبل الخوض فی ذلک ینبغی تقدیم و اموره، و قبل از اینکه وارد این امارات بشیم سه تا مقدمه رو خدمتتون عرض میکنیم، بعدش هم وارد ظنون معتبره میشیم. صلی الله علی محمد و آله.